أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله منزل شريم الله مبين شريم بأهلية التريج الأمام من أمر رمي الأخدام صلى الله على محمد الإمام من خضار الجود والكرم تلقين الأقوام محمد وعلى أوله وسلم وشيوم الدمش الترزو قدم الترزنين وكتب الإجماع و به خصوص به حکمت متعالیه و بالاخص به صحبت عرفانی اصیل برسیم، وجود را مسابق حق و فصل حقیقی همه انواع و اشخاص موجودات از مجرد مادی و صورت و صورت آنها میابیم و تحلیل منطقی را نیز امضا می کنیم و انسان را حیوان ناطق یعنی جانور گویا می شناسیم، ولیکن با این فرق که او را دارای قوه و منه و لیاقت و قابلیت می یابیم که هر با اون دارایی را به زیدیت برساند انسان حقیقی و واقعی خواهد بود. بحث انسان از دیدگاه علم ترازو و منطق و همین مقداری که عرض کردیم کافی باشه، منتها با تذکر یک نکته که انسان در اصطلاح علم شریف منطق سیر وجودیش نسبت دیگر انواع حیوانات خیلی زیاد و هر موجودی را هم باید آثار وجودی او را مشاهده کنیم و نسبت دیگر موجودات قیاس کنیم که تا در بخش منطق ببینیم کدوم موجود اصیل‌تر. ازا در درس اول معرفت نفس اون قسم اول موجودات را جماد فرمونید که خیلی سعی وجودی نداشتن، اثرشون زیاد نمون. بخش دوم را نباد خوندید، فرمونید اثرشون و اثرشون بیش از قسم اول. پس سومین طایفه و قسم را هم حیوان را میدید و فرمودید چون آثارشون بیش از آثار نباتات. تا اینجا میبینیم که گرچه حیوان نسبت به نباتات اثرش فراوانه، اما وقتی در بین انواع گوناگون حیوانات به یک حیوانی برمیگاریم به نام حیوان گویا و سخنور، میبینیم اثر ایشون خیلی فراوانه. این هم صنعتها را حیوان ناطق ساخت، این هم پیشرفتهای علمی را حیوان ناطق کرد، این هم سفینهها و آبروها را حیوان ناطق درست کرد، کامپیوترهای پیشرفته را حیوان ناطق ساخت. حالا باید اثر وجودی حیوان ناطق را یعنی انسان منطقی را این روز خواهی در مقابل آثار حیوانات و جمادات و نباتات بگذارید که اصلا قابل قیاس نیست و انسان کارهای بوالعجبی می کند که از هیچ حیوانی نه تنها ساخته نیست، بلکه در یه حدیث که اصلا نگاه مطلقا بحث جامعه شناسی که بین امروزی ها در جهان مطرح است، این بحث جامعه شناسی مربوط به جامعه انسان منطقی است. اونها اصلا خبر از انسان در باره عرفان ندارند. اونها این جامعه را، اون جامعه را، این گروه را، اون طایفه را، اینها را نگاه میکنند، روحیاتشون، نسلشون، آثار وجودیشون، ارتباطاتشون، محبتشون، دشمنی ها را ملاحظه می کنند و جامعه ها را به جامعه گوناگون تقسیم بندی می کنند. یه سری را به لحاظ سرمایه‌داری نگاه می کنند، یه سری را به لحاظ فقر ملاحظه می کنند، یه سری را به افکار متعارف و عمومی، مثلا پیشرفت‌های علمی همانند پیشرفت صنعت و تکنیک و امثال اینها مشاهده می کنند. بعد همین جامعه ها رو تقسیم بندی میکنند در بحث جامعه شناسی مطالعه. ما اصلا بحث جامعه شناسی مطالعه رو وقتی میاریم در نشکاه رسانه انسان در بوده عرفان قرار میدهیم، اون رو اصلا در اینجا راه نمیدهیم. اون در هم محدوده ایوان منطقی است، ایوان ناظر منطقی است. خب البته یک موجودی یافتی، یک سیف از موجوداتی که این را تیست دارم، روی دو تا پا را می روم، بلدم و حرف می زنم، حرف دیگران را هم می فهمم، تحقیقات علمی هم می کنم، اهل نوشتن هم هستن، اون چه را که نوشتن هم می دونم در مرتبه خالص بیارم توی مرز طبیعت پیارم بکنم. این ها هیچ کدام انسان در خود عرفان رو معنا نمی کنند، بلکه اون در حد اون انسان منطقی است که البته اگر بخواید آثار اینها رو نسبت به نوع انواع دیگر ایوان ها در کنار هم بگذاریم، ببینید خیلی بیشتر است این نوع از ایوان. آسمان رو فرق کرد، این همه هواپیما ها روز در آسمان ها پرواز هم کی نارو پرواز داد؟ این همه ایوان ناطق برام انسان منطقی است. این همه کشتی ها رو در دریا جریان میدن، این کار همین انسان ناطق منطقی است. این همه پیشرفت ها در بخش پزشکی کرد، واقعا حیرت آور است این مسائل. این در همین محدوده حق انسان منطقی است و این که همونطور که از دستان فرمودن فرمودن ما تحریف منطقی را احضا می کنیم. ما نمیگیم که انسان منطقی خلاف است و انسان منطقی هم یک موجودی در این نظام هستی و برای خودش اثر وجودی هم دارد. همه ما هم در اولین مرحله وجودی خودمون باید از این پایه رو برو کنیم، از این مرحله بگذریم. اما این هرگز نمیشه انسان عرفانی رو مطرح کنند. این بحث امروز در دانشگاه مطرح شد که مثلا چرا علمای سطح بالای ما به طرف مسائل مادی سرونه میرن، بیان طرحهای اقتصادی بدن، بیان صنعت رو پیشرفت بدن، اینها هم آثار وجودی همانند صنعت هواپیماسازی داشته باشن، اصلا اقتصاد مردم رو جلو ببرن. این سوالات الان میبینید در بین اخبار جوانها هست. این سرش این است که اینها در محدوده انسان منطقی می کنند، قبول کنند. به جناب رسول الله می فرمودند، یعنی عرض می کردند آقا شما این همه ادعا می کنید ملک و مردم در اختیار توست، خب بیا خود دنیا رو ما درست کن، ما این همه فرض این همه گرفت داریم، شما با یک اراده می توانید خیلی کارها کنید اینجوری که تو ادعا می کنید. جناب رسول اکرم طبق روایت که مرحوم جناب محقق قیصری در شرح خصوص آورد فرمود که حتی اعلم بامور دنیا مؤمنی، شما در این جنبههای مسائل مادی دنیا خیلی خیلی از ما قائمترید. این قائمترید نه به این معنا که ما بیخبریم، اون که اعلم آدم و اسما کلهاست او از این امور هم بیخبر نیست و دوی ما برای اینها وقت نمیگذاریم. ما در این سال شد شما رو به انسان در گرفت ارمان و انسان در استدار دوران تابعی بدیم. این انسان সম্মান দেবে, একে সমান মর্যাদা আমি অনেকদিন রোপণ তুমি তুলে দেবে। বিশ্বাস
پیشرفت بفرمایید. این پیشرفت علمی در این بخش انسان منطقی است، درش هم باز است، فقط زاویه ای که دارن این است که به نفع بشر باشه، به ضرر بشر تمام نکنه. این یک زاویه کلی است، اینه که تمام انبیاء علیهم السلام و ائمه نه دست به صنعت زدن، گرچه خود جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعضی از صنایع رو خودشون ابتکاراً به وجود آوردن، بعضی از اینها، یا اگرم تازه میخواستن دست به صنعت بزنن، مثل این که در قبل از اسلام شما هرچی رو که دارید برگشتش به حضرت ادریس پیغمبر است. سیر تاریخی رو هم مطالعه بفرمایید در مسائل پزشکی و حکمت، یعنی حکیم به اصطلاح قدیم که بیشتر در بخش پزشکی مصرف میشد، اینها همه برگشتش به جناب حضرت لقمان سلام الله علیه. اینطور نیست که انبیا و ائمه در این جهت دستی نداشته باشن، اما چون میدانن بشر در پیشرفت این بخش ها بی‌نیاز از وحی است، خودش میتونه جلو بره. فقط وحی تنها کاری که در پیشرفت بشری و جوامع بشری میکنه این است که جلوی پیشرفت های کاذب مزاحم با بشر رو میگیره، همین اندازه، ولی از اون به بعد کاری نداره. خداوند یعنی انبیا کاری ندارن به این که حتما به یک پزشک بگوین شما حق تحقیقات پزشکی در امور چشم رو ندارید، یا هر چی میخواد تحقیقات کنه. فقط یک سری موانعی هست، امانند مسائل تشریعی هست، مصلح کردن بدن مسلمان هست و امثال اینها، اونها رو که فقه برداشت، فقط بعضی ها که نظر دادن اصلا تشریح به اون معنا برای پیشرفت طب مشکل نداره، بعضی از بزرگان هم که قائل به حرمت شده هم فرمودن از اجساد کفار استفاده کنی، دیگه چشم مؤمن با چشم کافر هر دوتا بینندن، شما در اونجا پیشرفت بکنی در اینجا هم پیشرفت میکنی و هیچ در این مسیر راه رو هم نمیبندن و هرگز علما مأموریت برای این گونه از امور ندارن، اصلا مأموریت برای این گونه امور ندارن. علما چه مأموریتی دارن؟ این 23 واقعی که در رساله انسان در عرف عرفان آمد این مأموریت علماست. علما میگن که ما دیگه باید انسانی بشویم که کره ماه برویم، کره مریخ برویم، سر از کهکشان ها در بیاریم، از عوالم وجودی با خبر بشویم، دست تصرف در نظام هستی هم داشته باشیم، بدون این که آپولو بخوایم، بدون این که کشتی بخوایم، بدون این که راننده بخوایم، بدون این که ماشین بخوایم، میشینم در حال توجه هر کجا میخواهم میروم. حالا تا برسیم به بحث توجه، این حرف توجه عرفانی به این معناست که انسانی که در عرف عرفان مطرح است اینه که انسان اولا در تمام عالم مسافرت کنه، سیر افاق، در تمام نظام تکوین مسافرت کند، سیر افاقی تکوینی، در متن قرآن کریم هم مسافرت کند، سیر تدوینی، در جان خودش هم مسافرت کند، سیر انفسی. در این سیر نه راننده بخواد، نه کشتی بخواد، نه صنعت بخواد، نه کامپیوتر بخواد، نه دستگاه هدایت کننده فرودگاه، هیچی نمیخواد، میگه خودت باش. انسان در عرف عرفان یعنی میگه خودت بیا بالا، دیگه از این که یک تک پار آهنی سیمی یه چند تا چیز لعیم کرده اینجا باشن تو رو تقویت کنن تا تو بروی کره ماه پیاده شوی، نه، این هنوز انسان در عرف عرفان نیست، ولو انسان منطقی هست، خیلی پیشرفت هم کرده. این که حالا یه هواپیمایی بده بالا، اینقدر باید این مدارها او رو کنترلش بکنن تا ایشون از این فضا بره در یک فرودگاهی در اون مثلا کشور، در اون نیم کره دیگر اونجا به زمین بنشینه، این نمیگیم که نه، این باید باشه، چون همه مردم به این کمال توجه عرفانی نمیرسن که با کلید بسم الله الرحمن الرحیم عوالم وجودی طی کنن، که این یک نیاز بشری است. انسان منطقی مأموریت دارد تا در رفع نیاز بشری در هر چی که برای او امکان دارد بکوشد، اما این آقایون در یک افق اعلا وایستادن و همه میگویند تعالی. همین امروز از در درس معرفت نفس درس 101 داشتیم که انسان اون لیاقت رو دارد به جایی برسد که کار مفارق رو انجام بدهد. کار مفارق یعنی کار مجردات عقلیه. یه وقتی ما یک سکوی موشکی داریم به نام مثلا سکوهای موشکی صدام، او هم آمده یه سری بمب‌های اتمی درست کرده در یک سری از شیارها و غارها و پناهگاه‌های غذایی. امریکا میخواد بیاد با اون مبارزه کند، مجبورد که صنعت درست کند، سالها پیشرفت کند، موشک‌های پیشرفته غذایی بسازد، از طریق دستگاه‌ها تو داخل ناوهای خلیج موشک رو رها کند، بزند به نقطه فلانجا، درست تا بتوند اون نقطه رو بگیرد. میخوادم اونجا بره، میترسه از صدام، میخواهد تا اونجا بره که خودش بره در اون قلعه رو باز کنه با اونها. این نمی، این میشه انسان منطقی، پیشرفت نکرده، خیلی پیشرفت کرد، اون کامپیوتر هدایت کنندش بسیار پیشرفته است، اون ناو هواپیمابرش خیلی پیشرفته، یعنی خیلی این انسان منطقی زحمت کشید تا بتونه یه ناو رو درست کنه. اما جناب حضرت امیر سلام الله علیه میگوید من هم در قلعه خیبر رو کندم، که الان شما صدام ها رو بخواید مثال بیارید در مقابل امریکا، مثل اینکه قلعه خیبر رو در عصر رسول الله. اما جناب امیرالمومنین میفرماد ما کندیم این در را، اما نه به قوه جسدانیه، اصلا نیاز نبود دست بلند کنم، با همون اراده نفسانی، با همون اراده نفسانی که هر چه نفس تصور کند، متصورات نفس در متن خارج تحقق پیدا بکنن که کار انجام بده، اما نیاز به سیستم موشکی نداشته باشه، کار انجام بدهد، اما نیاز به هواپیما و ناو هواپیماور در خلیج نداشته باشد. کار انجام بده در سال 64-65، حالا حرف تا اینجا اومده میگیم دیگه، آقا اینقدر با ما دعوا کردن یکی رم دعوا کنن، کار انجام بدن ما در سال 64-65 در عملیات کربلای 4 و کربلای 5. خب چقدر بود؟ چقدر زحمت کشیده شو؟ چقدر نیروها زحمت کشیدن؟ در آخر با همه زحمتها در یک جزیره ام الرصاص 7 لشکر معطل شد، هیچ کارم نتونست بکنه. شهید بسیار فراوان هم داده ایم، جبهه عقب نشینی کرد، صدام باز شروع کرد به زدن شهرها، سپاه عاجز موند، ارتش ما عاجز موند، امام علی الرحمه گرفتار شده، مسئولین همه دست به انگشت حیرت به دهن گرفتن، چه کار کنیم؟ هاج و ماجیم. خب هست دیگه، پیش میاد، کشور است، دشمن قوی بود، امریکا بود، انگلیس بود، کشورهای عربی بودن، این همه تانک ها بود این ور، امام بنده خدا یه چند تا بسیجی و پاسدار و ارتشی، این های بندگان یه چهار تا توپخانه و یه چهار تا تانک دیگه، دست خالی با ابرقدرت شرق و غرب عالم داره می جنگه. خب نمیتونستیم کاری انجام بدیم. این یک جور کار، میخوایم صدام رو خفه کنیم نمیتونیم، درست؟ که اگر ما میرسیدیم به صدام به ما میگفتن، حالا اون ایام یادمونه، از بس که کار بعضی از ادارات کشور ما کار سختی بود، همانند شهرداری، یکی از اینها مقاله ای نوشت، گفتن اگه صدام رو ما بگیریم تحویل تو بدیم چیکار میکنی؟ گفت بهش میگم شما کاری داری در شهرداری، باید کار برسی، اینقدر باید هی پله ها رو بره بالا بیاد پایین. یعنی همه هم عقده‌ای بودیم، میخواستیم که این صدام رو گیر بیاریم، و اگر هم گیر بیاوردیم میآوردیم هزاران بار هم او رو میکشتیم و زنده میکردیم، بازم اونی که در دل داشتیم بهش نمیرسیدیم، درست؟ اما ایشون میفرماد ما رفتیم که ایرو خفش کنیم، دیدیم که در مقابل حضرت بقیت الله و خدا خجالت میکشیم، اگر قرار باشه خودشون بکنن، این میشه انسان در عرف عرفان، این دیگه تکون نمیخوره، این دست تصرف داره در نظام هستی، اما هیچ دست به کار نمیبرن. انسان در عرف عرفان اینجوری انسان درست میکنه، یعنی قرآن اینجوری انسان میسازه که جناب سید الشهدا بیاد در کربلا، گر اشاره کند ابر فرمان میبرد، گر امر کند باران فرمان میبرد. نه جناب حضرت سید الشهدا از مثل هود و ابراهیم و موسی و امثال اینها کوچیک‌تر بود، نه یزید از فرعون و نمرودها قوی‌تر. اونها که قوی‌تر بودن با یک عصای موسی فرعون و جنودش در دریا غرق شدن. نه حضرت سید الشهدا از موسی کریم کمتر بود، نه یزید از فرعون بزرگتر بود. اما چه میشه اینها سکوت میکنن؟ این از انسان در عرف عرفان میبینن هیچ نیازم ندارم، دستم نمیخواد، تفنگم نمیخواد، ماهوارم نمیخواد، اسلحه‌ام نمیخواد، عملیاتم نمیخواد، نقشه کشی چندین ماه قبل از عملیاتم نیاز نداره، با یک اراده خفه شو خفه، اما همین اراده رو هم نمی کند. اینجوری انسان بسازی، اینطوری انسان بسازی. نگید که بشر پیشرفته است، این از پیشرفتگی بشر که اومده اینجور قتلا میکنه میره دیگه. فوقش اینه که ما خیلی بنازیم بگیم آقا ببینید که چقدر پیشرفتن، موشک های کذایی ساختن کزا و کزا، این شد پیشرفت اینها، در نهایت اومدن شدن آدم کش. اما اینها پیشرفت میکنن. عارفی میگوید من 18 سال دست تصرف داشتم، خداوند به من دست تصرف داد، به هر چی که اراده میکردم میتونستم کار انجام بدم، هر مریضی رو میخواستیم میتونیم شفا بدیم، هر گرفتاری رو که میخواستیم میتونستیم رفع کنیم، دست تصرف داشتم. اما در این 18 سال دست تصرفم حتی یک موردش رو هم انجام ندادم. انسان در عرف عرفان اینجوری میخواد، او یه حساب دیگری داره، این غیر از این محاسبات متعارف عمومی است. پس انسان منطقی کم پیشرفت نمیکنه در مقابل نوع دیگر حیوانات، که انسان منطقی شد حیوان ناطق، حیوان ساحل داریم، حیوان جیگجیکر داریم، حیوان ناهق داریم، حیوانات گوناگون. اما در بین این حیوانات یه دسته حیواناتی هم هستن که این حیوانات سخنورن، گویاین، نویسندن، توانایین، دست تصرفشون خیلی قویه، هواپیما سازن، کشتی سازن، پیشرفت های گوناگون علمی کردن. اگر این انسان منطقی بتونه خودش را به سرحد این انسان عرفانی برسانه، خب البته هم تصرفات ماورای طبیعت دارد و هم تصرفات امور طبیعی. و البته خوبه، دارای دو کماله، هم میتوند در امور مادی کار کنه، هم میتوند کشتی بسازد، هواپیما بسازد، کامپیوتر بسازه، هم واقعا انسان باشه، خودش رو خوب ساخته باشه. اما انسان منطقی که امروز ما در جهان داریم، نوعا هر چه ساخت و ساز دارن در بیرون از خودشونه، نه در خودشون. انسان در عرف عرفان اونیست که باید بیاد در خودش شروع کند به ساختن، یعنی واقعا خودشو کامپیوتر کنه که ازا شاعن علمه علمه، هر چی رو میخواد بدون، نه اینکه متکی به یک جعبه ای باشه. برگردد به درون خودش، بعد حالا ببینی در اون ابیات طبری هست دعا نگاه بفرمایید. یه وقتی ما میایم میگیم یه جام جمعیست، یه دستگاه شناسایی است که کل کره زمین رو شناسایی میکند، که این دستگاه جام جم رو مثلا ارسطو ساخته، در دریای مدیترانه نصب کرد، به واسطه این دستگاه کل عالم همه جا هر کجا رو میخواستن شناسایی میکردن. حالا الان دیگه جام جم اصطلاحش منقضی شد، شد ماهواره ها و سفینه ها و آپولو ها و کذایی، عکس های کذایی فضایی و امثال این ها. اما آقا میفرمان چی تو اون ابیات طبری؟ اینها مال انسان در عرف منطق، انسان منطقی است، یعنی مال حیوان ناطق. اما انسان در عرف عرفان اینه، بشنوستمه که جام جم جهون نما، جام تلسمی هسته و گرونبها ها. تا ما اینو میشنویم حتما به فکر یک دستگاه کذایی در بیرون از خودمون هستیم که انسان منطقی او رو میسازد. اما نه اون اسمه که وی رمزی از اما همینی هسته که خدا مره پدا. این جان نفس ناطقه، این حقیقت جان انسانی که در درس 101 معرفت نفس فرمودن به این که انسان کمالش به اینه که برسه به جایی که تصرف بکند در ماده کائنات، اما تصرفش تصرف مفارقات نوریه باشه، یعنی مجردات عقلیه. حالا می رویم در عالم عقل و المدبرات امر را، قرآن کریم، فرشته ها دارن نظام هستی رو اداره می کنن. البته آفتاب می گردد، فرشته می گرداند، نور می دهد، فرشته نور می دهد. تمام صورت ما به این صورت در آمده است، موجودات مجرد عقلی می کنن. حالا برویم در ماورای طبیعت، چند تا آپولو ساخته شده، کجا کامپیوتر دارن، کجا مثلا سفینه فضانورد دارن، کجا راننده میخوان. این موجود مجرد عقلی که دارد آفتاب رو میگردانن، آفتاب با این حجم عظیمی که 324800 برابر 328800 برابر زمینه، این حجم به این عظمت رو داره میگرداند، این کجا آپولو داره، کجا کامپیوتر داره، کجا دستگاه و سیستم مثلا نظارت کنندهی بر کره آفتاب گذاشتن فرشته ها که مواظب باشیم مبادا ایشون از این مداری که باید حرکت بکند از مدارش خارج بشه. زمین با این حجم کذاییش که تازه ما از ساختن مثلا یک ناوگان خیلی برای ما مثلا چیز عجیبی است، یا از آوردن یه تخت بلقیس از سبا تا به یمن خیلی برای ما عجیبه. پس جناب آقای طباطبایی فرمودن این که آخه یه تخت است، یه همچین منبری دیگه، حالا بگیم که فوقش یک تن وزنش بود اون منبر که مال بلقیس رو جناب آصف برخیا گرفت و برد در یک مسیر هزار فرسخی به یه چشم به هم زدم. بعد آدم بیا تعجب بکنه که عجیب این تازه چیه؟ جناب آقای شهرانی عزیز فرمودن که چه تعجبی؟ شما این زمین با این حجم عظمت رو میبینید که در هر یک ثانیه بیش از 4000 فرسخ راه میره. اینجا که 1000 کیلومتر بود یه تخت زمین به این عظمت داره تو مدار خودش 4000 فرسخ داره در هر یک ثانیه راه میره که باید بره در طی یک سال حرکت انتقالی به شعاع 300 میلیون کیلومتر دور آفتاب بره بگرده و برگرده. خب اینو چرا تعجب نمی کنید؟ برای آوردن یک ناوگان در خلیج فارس که حجم او مثلا به اندازه یه شهر آمار چند تا خیابونی داره چیزا نمیگیم مهم نیست هست، این انسان منطقی این رو میزازه، خیلی هم مهمه. اما بیایم ببینیم اون فرشته هایی که دارن آفتاب رو که 328800 برابر زمین است و این زمین رو به حرکت وضعی و انتقالی شبان روزی و و و که هیچ خطا و اشتباه پیش نمیاد، اونها چجور دستگاه دارن کنترل میکنن؟ اون ستاره شعرهای یمانی که آفتاب در مقابل او به اندازه یک دانه جو با کوه دماوند هم به قیاس در نمی آید، اونو چجوری بس دارن میگردونن؟ این کهکشان ها رو چگونه میگردونن؟ این نظام هستی دست کی میگرده؟ چند تا ماهواره دارن اینها رو شناسایی میکنن که مسیرشون عوض نشه؟ چقدر رادار دارن؟ چقدر محافظ دارن؟ این مجردات عقلیه و مفارقات نوریه که ما تعبیر میکنیم به فرشته ها، این فرشته ها با چه دستگاهی کنترل میکنن؟ بشر باید برسه به این مقام، بشر در انسان در عرف عرفان باید به این مقام برسه. اصلا این حرفایی که ما داریم نیست. دانشجوی عزیز در کجا داری فکر میفرمایی؟ تو کجا داری فکر میفرمایی که اشکال میکنی چرا این همه انبیا و این همه ائمه نیامدن برای مردم درشکه درست کنن که راه برون، ناب درست کنن تا برون؟ چه میفرمایی تو؟ اونی که ازا شاعن علم علم است، او خودش به خودش اجازه نمیداد اینقدر تنزل کنن. از نکردم در سایه قبل که از صحابه فرمودن به محضر مبارک هست آش ممتقی آمولی رحمت الله علیه عرض کردیم که آجان آخر حضرت جناب حشمت الله سلیمان پیغمبر خودشون انسان کاملن، دست تصرف در کل نظام هستی دارن، چی شد خودش تخت رو چرا نیاورد؟ به این اطرافیان فرمود که کی میتونه تخت رو بیاره؟ سوره مبارک نمل رو مطالعه بفرمایید. خب خودش پیغمبره. آصف برخیا وزیر سلیمانه. آصف برخیا یه چیزکی از علم میدانست که در روایات آمده یک حرف اسم اعظم را آصف داراست و جناب سلیمان پیغمبر بیش از 4 حرف اسم اعظم را داراست. خب چرا خودش عمل نمی کنه؟ خودش که با یک اراده از تخت بیاد دیگه، چرا؟ بعد فرمودن آش ممتقی آمولی فرمودن که اینهایی که اینقدر مقام به این عظمت دارن براشون خوب نیست که این همه تنزل کنن بیان پایین. برای یه تخت جناب سلیمان بیاد برای یه تخت دست بکار بشه، اون هم باید شاگرد پروری کنن، باید آصف هم پروریده بشه. آقا باید اون افریتی از جن هم جروزش روشن بشه. اگر کار رو جناب آصف میکرد شاید ما میگفتیم آقا او که پیغمبر بود از غیر پیغمبر ساخته نیست. آصف تنزل، جناب سلیمان تنزل نکرد بلکه به آصف فرمود شما بیارید تا به غیر انبیا بگوید شما هم میتوانید بالا بیایید. شما خیال نکنید که باید همه کار رو با آلات و ادوات انجام داد. سرور من در دروس معرفت نفس این رو برهانیش کردیم، اون جایی که انسان با آلات و ادوات مادی همانند بدن جسم کار انجام میدهد دال بر ضعف اوست، نه دال بر کمال. این دال بر ضعف است، این که کمال نیست. انسان همونطوری که در رساله صد کلمه است آقا فرمودن انسان اون کمال اصلیش اینه که به جایی برسد بدون آلت کار انجام بده، در قلعه خیبر رو بکند، دری که یک لنگش رو باز و بسته می کردن 40 نفر سرباز میخواست. اون لنگه دیگری که ثابت بود چقدر بزرگ بود؟ که معمولا اون لنگه متحرک کوچیکتر از لنگه ثابته. اون چارچوب در چی بود؟ اونم در چارچوب کار گذاشته تو دیوار دژ آهنین. و جناب استمیر بفرماد در روایت که من این در را با چارچوب با کلن این در را از جایش قلع کردیم، در آوردیم 40 عرش به عقب انداختیم و حال این که اصلا دستم به این در اصابت نکرد. اینو میگن کمال انسانی، انسان اینو میگوین. تازه بازم فرمودن این انسان اون نهایی نیست که. حضرت علی هیچ موقع اینو به رخ ما نکشید تا بگه که تمام حقیقت من این اندازه است. باز به تعبیر شریف آقا که این بیان حقیقت تمام هویت انسان کامل نیست، این بیان یک شأنی از شؤون ایشونه. که حالا یک کسی هم مثل آصف برخیا بیاد همین کار رو هم انجام بده، خب چرا نده؟ بله، آصف همون جوری که تخت رو از سبا به یمن آورد در 1000 فرسخی، خب بیاد همین کار رو هم انجام بده. اون وقت آصف کجا و امیرالمؤمنین کجا؟ امیرالمؤمنینی که 72 حرف اسم اعظم رو داراست، آصفی که هنوز به یک حرف اسم اعظم هم تازه با چه مشکلاتی رسیده. اینه که این انسانی که ما در این محدودها فکر میکنیم اصلا مقصود قرآن این انسان نیست. اون انسانی که یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، چی شده؟ کشتی سازی هست، کامپیوتر هست، تو رو اینجور مغرورت کرده که در سر به بالا نمیگیری ببینی چه خبره، در خودت فرو نمی روی که ببینی چه پروازها داری، که با یک سجده رفتن بگوید چه کهکشان‌ها طی کردیم و برگشتیم. چرا این انسان دنبال نمی فرمایی؟ انبیا ما رو میخوان به این انسانیت برسانن، این هدف انبیاست. اما تازه وقتی به این انسانیت هم که رسیدن، اینقدر در مسیر راه رسیدن به این انسان عرفانی شدن مشکل است، اونقدر حوادث پیش میاد که نوعاً بر میگردن، نوعاً طاقت ندارن بر میگردن. به خصوص برنامه و دستورالعمل سنگین توجه اون چنان سنگین است که نوعاً بر میگردن، طاقت ندارن برن، بر میگردن. بعد جناب شیطان هم اینجا دربانی عجیبی هم میکنه، میگه برگردید مشکله، نیاز نیست برید، همینجا باشید، همین انسان منطقی باشید، خیلی هم خوبه، پیشرفتاتون هم خیلی خوبه. اما اون که چشم میبندد و عوالم وجودی طی میکند که دیگه نه ماهواره میخواد نه هیچی، اونم تازه بیان یک شأنش. حالا میاد در کشف، در غزل کشف محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در دیوان ملاحظه بفرمایید که فرمود کشف محمدی یعنی قرآن کریم، کشف پیغمبر اکرم، گرد بارقه ای عطا کند. بارقه، حالا قرآن چقدر بارقه ها دارد که نمیشه و حصر کرد و شمار بگیم مثلا 1,000,000 بارقه داره که نمیشه. طبق روایات فرمودن قرآن رو بطن است، هر بطن او هر 7 بطن، هر حرف او از حروف قرآن رو 70,000 معنا، هر یکی از اون 70,000 معنا رو 70,000 معنا. ما واقعش اینی که از قرآن خبر نداریم، یه چیزی بالاخره این تفاصیل نوشتن ما هم از کنارش عبور کردیم، فکر کردیم قرآن فهمیدیم تمام شد. حالا یه 4 تا هم بندگان خدا به عنوان مفسر، مثلا آیه طباطبایی، دیگران بزرگان، مرحوم طبرسی، اینا کتابایی هم نوشتن، ما فکر کردیم قرآن همینه. قرآنی که وقتی مرحوم آقا محمد آقای گنابادی صاحب بیان تفسیر بیان السعاده در ذیل آیه از بسم الله الرحمن الرحیم سوره بقره الف لام میم تا اولایی که هدن من ربهم و اولایی که هم المفلحون، این 6 آیه را، این 6 آیه را فرمودن که بیش از 11 تریلیون و نمیدونم چندین میلیارد و چندین میلیون و چندین هزار بچ میشه این چند تا آیه رو بخونی، فقط یعنی اعه اوش کنی. حالا فرد نمیخونی الف لام میم، ذالک الکتاب و لا ریب فیه تاهدن اولای کامل مفلحون. یک وجه نخوندی؟ اینو میشه یازده، بیش از یازده تلریون وجه خوند. همین چند تا آیه رو، اونم تازه به فکر مرحوم آقای گنابادی رسیده. امیر المومنین که نفرمود، این آقای گنابادی میگویه. اون وقت از تاها تو این کشف این غزل دارن که اگر کشف پیغمبر یک بارقه بهت عطا کنه، یک بارقه، چقدر بارقه دارد بی‌نهایت است. یک بارقه اگر عطا بکند، ناطقه ادعایی از امیر المومنین که ادعا میکند لو کشف الغطا لمزدت و یقینا، که فرمود نیاز نیست که زلزله بیاید، قیامت بیاید، بعدن بیاید که بعد ما تا بگیم مردم کیان. نه خیر، ما همی الان هم برای ما مکشوفه. ما ها الان در حجابیم، تا به محض این که مردیم برای ما مکشوف میشه، میگیم عجب این بود اون بود، ما اصلا هیچ نمیدونستیم. ایشون میفرماد که لو کشف الغطا، اگر پرده دنیا بر کنار برود و قیام قیامت تمام انسانها هم برپا بشود، بر من علی، بر یقین من هیچی افسوده نمیشه. تازه هستا تو این غزل میفرمان که این نتیجه یک بارقه قرآنه، یک بارقه قرآن. اون وقت معلوم میشود که اگر انسان در عرف عرفان به یک بارقه قرآن برسد، قیامت تمام مردم به ازل به هوش و هوش رفت، که یکی از وقایع این 23 واقعه است. اون واقعی و ازل به هوش و هوش رفت که فرمود این آیه برای من تمثل پیدا کرد، من درون تمام مردمان جهنمی رو دیدم، این از یک بارقه قرآن است، نه از کل قرآن. بعد حالا میفرمایید در دفتر دل، میفرماد من به اندازه در قرآن فرو رفتم که خود یک دوره تفسیر انفسی قرآنم. اونا رو دم چه من عرض کردم یه وقتی پارسال، اگر ما بخوایم حرفای آقا رو در این منبر جمع بکنیم، این حرفا رو به خودمون ارائه کنیم، گاهی آدم وحشت میگیره. بعد به خودمون میایم میگیم خدایا اینها که آحاد رعیت امام صادق هم هست، آقا و آیه طباطبایی ها، سید علی های قاضی ها، صدر متعلین ها، محی الدین ابن عربی ها و و ارسطو ها، افلاطون ها و هر چه دارید جمع بفرمایید، همه جمع بشوند به همون بیان شریف هست آقا در کنگره پارسال اینجا، فرمون وقتی پیغمبر، امیر المؤمنین، ائمه بیان، یعنی همه امیان، هیچی نمیدونن، هیچی نمیدونن. حالا اونا کیان واقعا؟ ما در دامان کی هستیم؟ و چطور ما رو اینقدر تضعیف فکری کردن؟ ما به اندازه تنزل پیدا کردیم که مثلا تحصیل کرده ما بگوید که دیگه امیر المؤمنین خب اگر خیلی مرد بودن فضیه کشتی میساختن، یه تر اقتصادی بدن؟ آقا عوالم وجودی هست بی نهایت. شما این کره زمینتون در مقابل کره آفتاب 328,800 برابر کوچکتره. بله کوچکتره. تمام کامپیوترها همه خاموش میشون، هیچ کاری بر از عهدهشون بر نمیاد. من تو اینا نمیخوام، نظام هستی با طبق روال بگرده، خداست دارد خدایی میکنه، دست به بافت نظام عالم نمیزنن، هر جور هم میخواد بشه بشه، اون خودش که میدونه. که ما بگیم که ما از مردم، برای مردم عراق از خداوند دلسوزتریم، نه، بنده و جنابالی از حضرت بقیت الله دلسوزتریم، نه، حضرت آقا از حضرت بقیت الله سلام الله علیه نسبت به مردم عراق، بوسنی، دیگران دلسوزتر است، نه، اونها اونقدر دلسوزن، هم میبینن همینجور نگاه میکنن، نظام دارد میگردد بگرده. این انسان منطقی رو دهنشو باز کردیم، شما مسلمونید برید جلو، چرا نمیرید؟ بله این انسان منطقی حیوان ناطق امریکایی داره پیشرفت میکنه، خب حیوان ناطق ایرانی هم پیشرفت کنه، چرا نمیکنید؟ منتها شما پیشرفت کنید، جلوی جنایت اونها رو بگیرید، جهان رو به سوی صلح ببرید، میتونید، کار نمیکنید، فقط منتظریم که امام زمان بیاد. آقای من، سربر من، امام زمانم که بیاد آقا، همینجور که این نماینده هاشون همینجور قشنگ میبینن و تماشا میکنن و هیچ حرف نمیزنن، ایشونم که تشریف بیاره همینجور میبینه و تماشا میکنه، میگه خودتون برید جلو، عقل ندارید که دارید، فکر و اندیشه ندارید که دارید، علم و دین ندارید که دارید، عقل شمای مسلمون ها به مراتب از عقل کفار قوی تر نیست که هست، خب کار کنین، شما هم کار کنین جلو. منتها اونا آدم میکشن شما نکشین، اونا جنایت میکنن شما نکنین. شما همینجور قشنگ دست روی دست گذاشتید که حالا ما صبر میکنیم، پناه قل خدا امام زمان بیاد کاری انجام بده، موشک امریکایی میاد منفجر میشه. چرا دست روی دست میگذارید؟ تو هم بالا برو. این انسان منطقی راهش بازه، برای ما هم راهش بازه، و در این گونه اموری که طبق نظم طبیعی جاری در نظام طبیعت میگذرد، ائمه هیچ دست تصرف به کار نمیگیرند، مگر تک تک موارد. دیگه خیلی ببخشید، من نمیتونم بگم که جناب سید الشهدا نسبت به خواهرش زینب تا نسبت به ما برای ما دلسوزتره. نمیشه آخه، هر چی باشه یک عاطفه برادر و خواهری است. چطور نگاه کردن اینجور؟ بله قشنگ، اون علی اکبر شهید شد، اینم شهید شد، اونم شهید شد، همه دارن جزع میزنن، آقا یه کاری بکن، آقا چی باید بشه؟ آقا هم نگاه میکنه، خب هست دیگه، ای میشه، ای علامه شهرانی رحمت الله، ای میشه، چیکار میکنم؟ کاری ندارن که. اینم اومدن زدن، کشتن، سوزندن، خیمه ها رو، زنها رو بردن، اسیرم کردن، تشنگی هم دادن، بعضی کودک ها جان باختن، بعضی خوب بفهم. باشه. چرا؟ برای این که حضرت سید شهدا میاد یه مقداری که به فکر منشینه، یک اراده، یک توجه. خب منده از خدا نسبت به زینب دلسوزترم؟ من نسبت به علی اکبر با اینکه به ظاهر من پدرم، او که علت حقیقی است. علت نسبت به معلول، علت حقیقی نسبت به معلول دلسوزتره، یا علت معده نسبت به معلول؟ خب قهرن علت حقیقی. میفرماد ما که از خدا به نظام هستی دلسوزترم نیستی. اونم تازه عزیز من، اونقدر عوالم وجودی هست که اونی که به حساب ناید این زمینه. بله؟ اونی که به حساب نمی آید این یه تک زمینه. و انسان کامل انسان تمام نظام هستیه، همه. یزید هم تازه باید به توفیل وجود حضرت سید الشهدا سلام الله علیه موجود باشه. اون شمشیری هم که داره گردن آقا رو میبرد، اون هم به توفیل وجود جناب سید الشهدا برید. آخه میفرمایید لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. این شمشیر داره میبره به توفیل اون، اون اصل دارد میدود به برکت وجودی سید الشهداست. اون سنگ و کلوخ دارن پرت میشون، بالاخره قوه میخواد، اراده میخواد، قدرت میخواد، حرکت میخواد، شعور میخواد، آگاهی نمیخواد. اینی که الان این طرف وایستاده، این سنگ رو میگیرد به طرف سید الشهدا پرت میکند، این فکر نداره، این اراده نداره، این قدرت نداره، این آدم ضعیفه، این بیفکره، بیشعوره. نه، این فکر دارد، اراده دارد، قدرت دارد، وجود دارد، همه اینها رو داره. اینا کیه؟ بعد میفرمایید همم که حق. بله، هیچ حرف هم نمیزن. باشه، خیلی حالا چی بشه مگه من شما میگیم بعد جناب سید الشهدا کشته شد، اینم فرمودن کار جناب حضرت اسرائیل سلام الله علیه قابل گریست. اگر یه بچه، دو تا بچه دوقلو باشن در شکم مادر، قابله بیاد یکی از این یه گلوها رو بگیر از شکم مادر در بیاره، بیاره اینجا، اون یه گلوی دیگر اونجا به سر و کلش میزنه، ای خدا این مرده، این از بین رفته و چه شده؟ بعد میگن مادر بیاد و تنتشی بیار اینجا، بیاره اینجاست. چی شده من اینجا؟ هیچی هم نمیشه. آرامن، اصلا اون چنان آرامن. اون که جناب سید الشهدا راجب حضرت سکینه فرمودن اون چنون آرام است، اصلا مثل این که کربلا نیست، هرچی واقع میشه بشه. بله؟ هرچی واقع بشه بشه. علی اکبر تا این طرفه، تا این رحمه، به پدر میگوید که من آب بخورم که نذارم تو شهید بشی، مقدار شهادت تو تأخیر بشه. وقتی که رفت اونجا دید عجیبه، اون خیلی شیرینه، گفت بابا جان زود باش بیا. وز بر میگن ما چون اون بر رو قدم نگذاشتیم، همین جا هستیم، یه چهار تا بریده و سر بریده و کشته و خون و اینها رو که میبینیم، بعد میگیم یا الله چی شده، عالم خراب شده. هیچی هم نشده، هیچی نشده. جناب سید و شهدارم کشتم، کربلا رو قشنگ آقا شخم زدم. مثلا کربلا رو قشنگ، زمین کشاورزی بود کربلا دیگه، زمین کشاورزی بود. اومدم دوباره باز قشنگ اینو شخم زدن، آب بستن، یه طوری کردن که اثری از حسین باقی نمونه. چی شد؟ هیچ خبر. بعد جناب حضرت عزرائیل هم میاد قابلگری میکنه. یه وقتی یه قابله یا در روستا یا در شهر یا در زایشگاه بیمارستان، چه این قابله میاد این بچه رو از رحم مادر متولدش میکند، میگه بیا اینجا. جناب حضرت عزرائیل هم میاد قابلگری میکنه، بوسنی ها رو از اینجا متولد میکنه اونجا، عراقی ها رو از اینجا متولد میکنه به اونجا، شهدای ما رو متولد میکنه به اونجا. تشریف بیارید، این حواله موجود. این هم میگفتیم بیایید بیایید بیایید، اینا رو میگفتیم. بعد سوره مبارکی یاسین هم داره، شهدام که وقتی رفتن اونجا دیدن عجب چیز جالبیه. یا لیت قومی، ای کاش دوستان ما، قوم ما، بازماندگان ما، یا لیت قومی یعلمون، میدانستن که به ما غفر علی ربی، که چی جور خداوند ما رو بخشیده و جعلنی من المکرمین. الان کجاها هستیم آقا؟ اینقدر اونها غصه میخورن که چرا ما نمیریم، ما اینور هستیم هی غصه میکنیم چرا اینا رفت. آقا خیلی پرتی، حساب کارتو جمع کن، با این روش ها پیش نریم. این انسان منطقی است که اینها رو اینجوری میبینه، اما انسان ملکوتی آرام، هیچ اصلا که انه اون چیزی نمیگذره. بله، از این نشعه به اون نشعه فرمودن موتو قبل انتموتو، قبل از این که شما رو ما بیاییم بمیرانیم ایتون به مرگ طبیعی، خودتون بمیرید، بیاید ببینید اونجا ها چه خبره. حالا یک لحظه هم آروم ندارم، اون میشه انسان در عرف عرفان. اون انسان در عرف عرفان است که از تعمیر در نهج البلاغه در خطبه متقین فرمود لولا آجال التی کتب الله علیهم لم تستقر و ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین. دیگه چه کنن این بندگان خدا؟ بله چه کنن؟ که اگر نبود جعل و قرارداد نظام تکوین حق که باید روح اونها در این بدن یه چند روزی در این پل صراط اینجا یه توقفی بکند، اینا یه چشم به هم زدن هم حاضر اینجا نیستن بمونن، میرن. انسان عرفانی این طوریست، برای عوالم وجودی دیگر دل داده است، نه اینجا. اون انسان منطقی است که استاقلتم الی الارض میشه، همچین میچسبه به زمین و گویا میخواد مثل برای ابد همینجا باشه و تمام دستگاه ها و صنعت و همه چیز رو میخواهد دستاویز خودش قرار بدهد که خودش اینجا باشه و در آخر یک حیوان منطقی از اینجا برود، اونم یک حیوان حقیقی نه تازه منطقی. بعد میرسیم در همین فصل دو، همین ادامه همین بحث، که در حقیقت بسیاری از مردم یا بگیم اکثری مردم حیوان ناطق از دنیا میروند، اما از اینم بالاتر بسیاری از مردم هم حیوانات حقیقی از دنیا میروند، حیوانات حقیقی که میتونستن آدم بشن نشدن، میتونستن آدم بشن، اون قوه رو داشتن، قوه رو ضایع کردن، بعد آدم نشدن، از این نشه رفتن. امیدواریم که انشالله این ماه رمضان و کلن اعمال ما، عبادات ما، ما رو انسان عرفانی بسازد، نه انسان منطقی. اون هیچ مشکلی را رفع نمی کنن. که اگر انشالله کشف پیغمبر اکرم قرآن کریمی که در این ماه نازل شد اگر یک بارقه هم انشالله بر ما عطا بکند، ناطقه ادعایی از لو کشفل قطاع کند. خدایا به پیغمبر و آلت ما رو در دنیا و آخرت غریق دریای رحمت خیش بفرد، ما رو با ائمه و انبیایت محشور فرما، ما رو جزو انسانهای در عرف عرفان قرآنت قرار بده، به حقایق قرآن و اهل بیت آشنایمون فرما. پروردگار و این کشور امام زمان که الحمدلله رب العالمین در امنیت است و ما در سایه این امنیت به فهم قرآن و روایات مشغولیم، در پناه امام زمان حفظ فرما. شر دشمنان دین به خصوص امریکا و اسرائیل انگلیس به خودشون بازگردان، شر صدام رو از منطقه دور فرما، مسلمان های عراق، مسلمان های دیگر جهان را خدایا آزادشون بفرما، شیعیان عراق رو از ستم صدام آزاد فرما، پدران ما، گذشتگان ما، غریق رحمت فرما، همه مریض ها به خصوص مریض منظور شفا عنایت فرما، به نبی و آله و سلم.